سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته بحث به اینجا رسید که تخاطب شعار هدفش گسترش هدایت هست و مسئله هدایت هم وابستگی تام داره به تحریک وعای فکر. پس بنابراین اگر تخاطب به شکلی تنظیم بشود که وعای فکر تحریک نشه، در نهایت منجر به گسترش هدایت نخواهد شد. اولین لازمه تخاطب منجر به تحریک فکر تخاطب مبتنی بر ظرفیت هست که در جلسه گذشته راجبش دو جلسه گذشته توضیحاتی رو مطرح کردیم. عرض کردم که اگر شما در فرایند تخاطب رفتید به سمت اینکه یا پایین‌تر از ظرفیت طرف مقابلتون یا بالاتر از ظرفیت طرف مقابلتون وارد گفتگو شدید، ارتباط شما با مخاطبتون قطع میشه. وقتی پایین‌تر از ظرفیت طرف مقابل وارد بحث بشید، طرف مقابل میگه من قبلا این بحث‌ها رو شنیدم، شوقی براش باقی نمونه که با شما همراهی کنه. اگر بالاتر از ظرفیت مخاطبتون وارد بحث بشی، طرف مقابل میگه این من به این بحث نیاز ندارم، لذا باز ارتباط شما با مخاطبتون قطع میشه. پس بنابراین باید بتوانید تشخیص بدید که طرف مقابل در چه رده ظرفیتی قرار داره. به توضیح نمیدم، عرض کردم که 5 رده ظرفیتی استظهارا ما فهم کردیم. پس بنابراین بیان رو باید تابع درجات ظرفیتی طبقه بندی کرد. خب این یه ثمره فقهی داره، اصطلاحا قاعده اصولی که ما بحث می‌کنیم. این ثمره فقهی هم این است که امام معصوم بیانات و خطاباتش تابع ظرفیت‌های مختلف قابلیت طبقه بندی داره. مثلا شما وقتی کتابی مثل قرارالحکم رو یا مثل کتاب توحف العقول رو اینها رو بررسی میکنید، عمده اینها احادیث تأملزا هستن، یعنی اصلا در مقام بحث فنی نسبت به یه مسئله به صورت عمیق نیستن، در مقام ایجاد تنبه هستن. مثلا حضرت فرمود استعد للسفرش قبل حلول عجلش. خب این حدیث در مقام ایجاد تنبه هست، توجه هست. شما اینا رو میتونید به محضر شما عرض بکنم همه رو طبقه بندی بکنید. بعد وقت در مقام فقاهت بعد از اینها در اون مرحله استفاده میکنید که با یه ظرفیت در مرحله تأمل روبرو بشید. ولی یه وقتی کسی استعداد للموت داره، شما مثلا احادیث منازل الاخره رو براش بحث که ساختار استعدادش بهینه بشه. مثلا عمدتا ما بحث نمی کنیم مثلا 50 منزل از شب اول قبل تا بهشت یا جهنم در عالم وجود داره، در عالم بعد از این عالم، معمولا اینا رو بحث نمی کنیم. ببینید خب این مربوط به کسی است که از مرحله تنبه عبور کرده، حالا نیاز داره به یکی یه بحث فقیهانه ای رو محضرش مطرح کنه. و رؤیاها مثلا تو حوزه تجرب کاملا حجیت دارند، خصوصا اون گزاره معروفی که گفته شده رؤیا حجیت شخصی داره، از حیث تجربه حجیت داره. چون شما دایره حجیت رو محدود تعریف میکنید، لذا مثلا از نظر فقه موجود رؤیا حجیت نداره. اما در واقع رؤیا افزایش یقین هست، مکمل دلالت هست برای فردی که رؤیا رو میبینه. پس بنابراین این یه نوع از تأمل زایی درش خوابیده. البته بزرگان از فقهای ما دائما رؤیاهاشون اصرار داشتن که نقل کنند، ولی کأنه مثلا یه جریانی مثل متصوفه یا سایر جریان های انحرافی اصرار داشتن که حوزه حجیت رؤیا رو گسترش بده. لذا این افراط یه عکس العمل های تفریطی رو از ناحیه بعضی به دنبال داشته که از اساس مثلا منکر حجیت رؤیا شده، در حالی که در این تعریفی که ما داریم میکنیم اساسا حجیت رؤیا در یک حوزه خاصی به محضر شما عرض میکنم کاملا منطقی و کاملا قابل استناد هست. خب همون چیزی که در حوزه تجربه. پس ببینید ثمره فقهی پیدا میکنه این اصل اصولی که در این بحث میکنه. خب من به همین اندازه کفایت میکنم تو باب اول، وارد باب دوم میشم که بیان مبتنی بر تأمل هست. نه بذار بحث شد بیان مبتنی بر تأمل، یعنی ساختار گفتگو باید جوریش شکل بگیره، ساختار تخاطب باید به شکلی باشه که طرف مقابل به فکر فرو بره. خب چطور گفتگو کنیم که طرف مقابل به فکر فرو بره؟ یکی از اصولی که ما بحث کردیم این است که نقاط شروع گفتگو باید مورد وفاق طرفین باشه. اگر کسی گفتگو رو از یه نقطه شروع بکنه که اون نقطه شروع قابل فهم نباشه برای طرف مقابل، گفتگو آغاز نمیشه، تفکر آغاز نمیشه. بسیاری از گفتگوهایی که در حوزه دین اتفاق میفته، سخنران یا اون فرد مباحثه کننده شروع میکنه، ابتدا موضوع بحث خودش رو گفته و بعد توضیح میده که این موضوع چه ضرورتی داره. اما اگر بخواد تأمل ایجاد بکنه، از اون همون نقاطی شروع میکنه که مردم روش حساسیت داره. در روایت داره که پیامبر اکرم از یه مسیری عبور میکردن، دیدن که مسابقه به اصطلاح امروزی وزنه‌برداری برگزار هست و دارن سنگ‌های بزرگ رو جابجا می‌کنن، اصطلاحاً به دنبال شناسایی اقوناس هست. و پیامبر از اونجا که عبور می‌کردن فرمودن که اقوناس من غلب الهوا، این نقطه شروع رو از همون نقطه شروعی که اتفاقاً همه براش جمع شده بودن آغاز کرد. در حالی که مثلا اگر ماها بودیم گفتیم آقا فعلا مسابقات وزنه‌برداری رو تمام بکنید، من میخوام یه مسئله رو با شما حل بکنم. این مهم است که انسان نقطه شروع رو کجا قرار بده. حالا این یه نقطه که کمک میکنه به فهم این که چجوری باید تأمل ایجاد کنیم. خب یه بحث فنی هست که حالا نقاط شروع تفاهم اساسا به صورت کلی کجا هسته. ما از کاریم تو مباحث که نقاط شروع تفاهم ابعاد فطرت هستند. عمده نقاط شروع تفاهم ابعاد فطرت انسان هستند. شما جزئی از فطرت رو میتونید انتخاب بکنید به عنوان نقطه شروع بحث خود تو قرار بدید. البته این تنقیح منات هست که من دارم بحث میکنم، یعنی از مجموعه روایات و آیات ما چنین ملاکی رو استنباط کردیم. مثلا شما وقتی دارید راجب بحث از خانواده میکنید، خب مسئله خانواده کاملا قابل درک است. ورودی بحثتون از رفق شروع میکنید، کاملا مبتنی بر یه اصل است. مباحثه رو از مدیریت غریزه جنسی شروع میکنید، همین معنا متصور هست. پس بنابراین هر امری که جزء فطرت باشه میتونه نقطه شروع تفاهم باشه. اولین ثمره فقهی این اصل دوم این است که وقتی شما روایات اهل بیت اسناد طهارت رو بررسی میکنید، خوب توجه بکنید که آقا حضرت از کجا مباحثه رو شروع کردن، کجا بحث رو شروع کردن، یا آیات قرآن رو که بحث میکنید از کجا شروع کردن. ببینید آخر آیه قرآن دعوت به تعقل هست، ولی ابتداش مثلا بررسی آسمان هست، از آسمان بحث شروع شده. ببینید نقطه شروع کامل باید محسوس باشه. پس این هم به محضر شما عرض بکنم که دسته دوم نقاط شروع هستم. دسته اول نقاط شروع عبارت است از نقاط شروعی که جزء فطرت هستن، اینا باید رعایت. نقاط شروع دیگه آیه های بیرونی هستن. مثلا ما دو جور سیر داریم، سیر در انفس داریم، سیر در آفاق داریم. اینها سیر فکری هستن دیگه. مثلا از هر آن چیزی که در آفاق هست بخشش میتونه نقطه شروع تفاهم قرار بگیره، هر چیزی هم که در انفس و فطرت هست میتوند نقطه شروع قرار بگیره. حالا راجع به مسئله این که ما اصطلاحا به نقاط شروع در بحث میگیم موضوعات جهتساز، اصطلاحا در اصطلاح وضع شده در ادبیات ما میگیم بحث باید از یک موضوع جهتساز شروع بشه. ولی ما یه بحث تفسیری در مبانی نظری الگو داشتیم که موضوعات جهتساز داره یه بافت تفسیری هستن. مثلا بعضی از موضوعات جهتساز زمانهای مورد حساسیت هستن. مثلا شما اگر در روز عاشورا راجع به عاشورا صحبت نکنی، خب این خلاف تأمل وارد بحث شده. یعنی من نقطه شروع گاهی وقتا به یه زمان خاص اطلاق پیدا میکنه، گاهی وقتا به یه مفهوم خاص اطلاق پیدا میکنه که من حالا این رو ارجاع میدم به مبانی نظری که فهم هم در همین رونمایی پنجم هم مجموع مباحثش میاد که ما انواع موضوعات جهتساز رو اونجا تفصیلا بحثیم. پس بنابراین مدیریت نقاط شروع تخاطب اولین اصل هست برای چی؟ تأمل تخاطب مبتنی بر تأمل. خب حالا به محضر شما عرض بکنم بریم یه بررسی بکنیم ببینیم هم در فلسفه هم در منطق این وضعی این بحث به چه شکلی هست. یعنی وقتی ما عرض بکنیم ما به فلسفه و منطق اشکال داریم، اشکالاتمون خیلی روشن هست، یعنی حرف مبهم نمیزنیم. ممکن است بعدم کسی وارد بحث بشه و ما رو راهنمایی کنه بگه که آقا اینجا شما مثلا فلان اصل فلسفی رو ندیدی، فلان اصل منطقی رو ندیدی. یه چنین فرض محالی ممکن است که مثلا به وجود بیاد، ولی به هر حال اینجوری نیست که مثلا ما از سر جهالت مثلا با فلسفه و منطق مخالفت کنیم. یکی از اشکالاتمون این است که اساسا شرایط گفتگو رو به محوریت نقاط شروع در فلسفه رعایت نمی کنن، در منطق بحث نمی کنن. دقیق بفرمایید در مباحث فلسفی مثلا گاهی وقتا ببینید که شما نقطه شروع خلاصه مسئله وجود هست. مسئله وجود اگر نقطه شروع مناسب خوبی باشد، بین همون جمعیت محدود فلاسفه نقطه شروع خوبی هست. بقیه مردم مثلا تو فضای انتزاعی کلی ارتباطی با این نقطه شروع نمیگیرد. خب پس بنابراین این یه اشکال است در فلسفه اساسا مباحثات فلسفی نقاط شروعش به محضر شما عرض کنم مشترک بین ظرفیت‌های مختلف نیست، بلکه محدود هست به یه ظرفیت خاص بحثی. در منطق هم راجع به شرایط نقطه شروع بحث نمیشه. یعنی وقتی میخوام شرایط یک قیاس رو بحث بکنم، چون قرار است یقین افزایش پیدا بکنم، قرار است که تأمل ایجاد بشه، و اینجا جای بحث از نقاط شروع در مباحثه در منطق خالی است. لذا نحن ابناء دلیل، من اگر به دنبال اینم که تأمل ایجاد بکنم، واقعا سوالم از آقایون مناطقه این است که شما کجا راجع به ویژگی‌های نقطه شروع بحث، و آیا اگر جایی هم اشاره میکنید که در خطابه یه مقدار زیل کلمه مقتضای حال فل جمله اشاره میکنه، ولی این به تفکیک نمیان ساختار نقاط شروع در مباحثه رو بحث. خب این یه اشکال مشخصی هست که ما به هم منطق داریم هم به فلسفه، البته از دو حس. خب یکی دیگر از شرایطی که کمک میکند که بیان مبتنی بر تأمل شکل بگیره، نقطه ختم بحث هست. نقطه ختم بحث همون معنایی است که شما در تخاطب قصد دارید مخاطب رو به اونجا برسونید. ببینید بحث یک نقطه شروع داره، یک نقطه ختم داره. نقطه ختمم در مباحثات بعد نسبتش با فطرت تمام بشه، نسبتش با نیازهای انسان تمام بشه. اگر شما نتوانید آخر گفتگو رو مرتبط بکنید با فطرت انسان، باز زمینه گسترش تأمل در تخاطب اینچنینی کاهش پیدا میکنه. اصطلاحاً ما در فرایند مباحثاتمون اسم نقطه شروع منجر به تأمل رو گذاشتیم پایه سوال. ما گفتیم سوال باید پایه داشته باشه، بحث باید پایه سوال داشته باشه. در به اصطلاح رکیک در ترمینولوژی دقت اتفاق افتاده، چون فرض گرفتیم همه تخاطب ها باید به تأمل ختم بشه، نقطه شروع رو گذاشتیم پایه سوال، پایه تأمل. یعنی در واقع نقطه شروع حکم چی داره؟ حکم پی داره برای گفتگو. گفتگو روی اون سوار میشه و آغاز میشه. لذا اصطلاح پایه سوال رو وضع کردیم. از گفتگویی که پایه سوال نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی مهره مشترک بین اطراف بحث نداشته باشه، این گفتگو منجر به تأمل نمیشه. گفتگویی که رکن سوال نداشته باشه. رکن سوال یعنی چی؟ ببینید غرض از گفتگو چیست؟ به چی گفتگو رو آغاز میکنیم؟ میخواید به یه جایی برسون. اصطلاحا یه تکیه‌گاهی داره گفتگو، یه رکنی داره گفتگو، یعنی یه هدفی داره گفتگو. ما نام نقطه ختم گفتگو رو گذاشتیم رکن سوال، رکن تأمل. خب این وسط هم از پایه سوال به رکن سوال ما باید شرح سوال داشته باشیم. شرح سوال یعنی مجموع مهره های بحثی که نسبت بین پایه سوال و رکن سوال رو تمام کنیم. ببینید ممکن است شما پایه سوال مناسب انتخاب کنید، هدف از گفتگو هم درست انتخاب کنید، و اصطلاحاً شرایط رکن سوال در مباحثات شما وجود داشته باشه. ولی بحث فنی که اینجا وجود داره اینه که نیاز داره به یه مهره هایی که پایه رو به رکن وصل بکنه. اصطلاحش بین شرط سوال، یعنی باید مهره به مهره بحث رو ببرید جلو تا وصل بشه بحث به رکن. خب هم در پایه سوال، هم در رکن سوال، هم در شرح سوال باید ارتباط بحث ها با فطرت تمام باشه، با نیاز تمام باشه. لذا با توسل به حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام، ما موقع که تو مشهد بودیم این بخش از جمع‌بندی رو راجع به بیان مبتنی بر تأمل انجام دادیم. یعنی شما وقتی میگید که بیان من قرار است تأمل ایجاد کند، این رو نمیتونید عرفی تحلیل بکنید. این خودش نیاز داره به چی؟ یه مجموع قواعدی که ما مجموع قواعد رو اصطلاحا زیل این الگوی استخراج سوال بحث کنیم. پس من از نظر من مثلا الگوی استخراج سوال جایگزین چی است؟ جایگزین شکل اول در مباحثات است. یعنی به محضر شما عرض بکنم که چطور در شکل اول شرایط انتاج رو بحث میکنید، شرایط دستیابی به یقین رو بحث میکنید، ما هم در الگوی استخراج سوال شرایط گسترش تفکر و تأمل رو بحث میکنید. به نظر من حالا فارغ از این که به محضر شما عرض بکنم که کسی بپذیرد یا نپذیرد، تو این یه حق خود مخاطب هست که تأمل بکنه، ولی به نظر من ما روشن حرف زدیم. یعنی مخالفتمون با منطق به معنای سوریش، با منطق به معنای سیستمیش پایه روشنی داره تو تفاهم. ما میگیم این نوع منطق ها قدرت تحریک فکر ندارد، و الان دلیلش هم شهر شهر داره. و مباحث فلسفی که در اسوار هست، در فسوس هست و در سایر منابع هست، اینها نقاط شروعشون نسبتشون با فطرت تمام نیست. یا به محضر شما عرض بکنم، من اگر بخوام بگم که این نقاط شروعی که انتخاب شده نقاط شروع خوبی است تو مباحث فلسفی، بخوام بگم ده ها نقاط شروع دیگری متصور هست که مرحوم ملا صدرا و دیگران اساسا اینها رو تو مباحثشون محل بحث قرار ندادن. لذا یکی از اون شرایطی که منجر میشه که مباحث عقلی در حوزه های ما امتداد اجتماعی پیدا بکنه، به نظر ما این است که بیان مبتنی بر تأمل استظهاراً مورد بحث قرار بگیره. این اون نکته ای است که من میخواستم عرض کنم. خب حالا ثمره فقهی این بحث چیست؟ ثمره فقهی این بحث این است که شما در مقام بررسی استظهار از استظهارات، در مقام بررسی توجه میکنید که سلام علیکم امام علیه السلام، دقت بفرمایید اینجا بحث خیلی فنی است. امام علیه السلام، به محضر شما عرض بکنم که چه نقطه شروعی رو نقطه آغاز تخاطبش قرار داده، به کجا ختم کرده، با چه شرحی از اون نقطه شروع به اون نقطه ختم رسیده. بعد اون وقت این به شما کمک میکنه تو فضای مباحثات که یه فهم تفصیلی تری از کلام و تخاطب امام به دست بیارید. لذا پس بنابراین مثلا کسی که روایت امام معصوم رو اینجوری بررسی میکنه، دیگه نمیره به سمتی که بگه یه عقل داریم یه نقل داریم. اساسا اون کلامی که از امام نقل شده خودش یه سیر استدلال عقلی هست. الان معروف هست که تفکیک میکنن نقل رو از عقل، اینها رو مقابل هم قرار میدن، در حالی که واقع قضیه این است که نقل چون ذیل قواعد تخاطب مبتنی بر هدایت تولید شده و بیان شده، مثلا نقطه شروعش و پای سؤاله مشخصی داره، نقطه ختم مشخصی داره، شرح سؤال مشخصی داره. پس بنابراین شما اگر با این قواعد تخاطبی که ما داریم بحث میکنیم نقل رو بررسی بکنید، متوجه میشید که اتفاقا خود آیات قرآن استدلال است. بله من قبول دارم استدلال ذیل قواعد شکل اول ممکن است نباشد، اما استدلال ذیل قواعد الگوی استخراج سوال یا شبیه این قواعد که بعدا استظهارا باید تولید بشه هست. پس بنابراین اساساً چیزی به اسم تفکیک عقل و نقل نداریم که شما از بنده یا طرفداران این مکتب فکری بپرسید پس چطوری میخواید تفاهم عقلی بکنید. هر آن چه که نقل هست اون استدلال عقلی هست. پس بنابراین من اگر بتونم یه روایت رو با درایه بررسی بکنم، در واقع چه کار کردم؟ آمدم بحث عقلی انجام دادم. شاید دوستانی که طرفدار مکتب تفکیک هستن یا دوستانی که به هر نوعی مخالف فلسفه هستن نتونسته باشن آنچنانی که باید بحث‌های خودشون رو مطرح بکنن، و البته من به نظرم بخش‌هایی از بحث‌های این دوستان هم خیلی قابلیت تفاهم داره. حیاسه من خیلی مباحثات جدی هم با مکتب تفکیک دارم و به اونها همین معانی رو متذکر میشم، ولی به هر حال حرف ما خیلی متفاوت است با اون دوستان. مثلا ما وقتی روایات رو بررسی میکنیم، همین آیه‌ای که من همیشه در طول این جلسات فقه البیان دارم بهش استظهار میکنم، مثلا حضرت از یوسف علیه السلام در زندان هستن، خب حضرت یک استدلال عقلی میکنن برای اثبات خدا در زندان. خب این استدلال عقلی برای ما نقل شده، اینی که بنده دعوت میکنم استدلال عقلی یه پیامبر رو مورد بررسی دقیق قرار بدیم، این امر کجاش اشکال داره که آقایون همه متعجب بشن؟ از آن فرمان اعربابون یا صاحبی از سجن. اولا ببینید در استفاده از این خطاب اول حضرت میفرماید یا صاحبی از سجن، یعنی حضرت یک نوع همگرایی بین خودشون و زندانی ها رو روش تأکید میکنند. یعنی اصطلاحاً این عبارت یا صاحبی از سجن بیان مبتنی بر رفق هست که در باب پنجم فقه البیان بحث میکنه. یعنی افتدار در خطابشون ارتباط روحی میگیرند و ارتباط رفق بنیان با مخاطبشون میگیرند. بله بله، به تعبیر ایشون، به تعبیر ناقص ایشون، گفتگوی همدلانه. به محضر شما یا صاحبی از سجن، خب بعد بحث رو از یه پایه شروع میکنن، ارباب و متفرقون خیر. پایه سوال اینجا کلمه ارباب هست. خب چطور پایه سوال هست؟ عرض کردم در جلسات گذشته، در عصر حضرت یوسف علیه السلام معابد مختلفی زیر الهه های مختلفی ادعای ربوبیت داشتن بر ابعاد زندگی بشر. یه الهه با معبد و با کاهنایی که در اون الهه در اون معبد مشغول بودن ادعای ربوبیت بخش آب رو داشت، الهه دیگر و معبد مورد نظرش و کاهنهایی که در اون معبد مشغول آیین نامه نویسی بودن ادعای ربوبیت مثلا مسئله گندم رو داشتن و مسائل مختلف که حالا در تاریخ برخیش نقل شده. رضا وقتی حضرت گفتگوی خودشون رو از کلمه ارباب شروع میکنن، کاملا تو عصر حضرت یوسف این قابل فهم هست. ببینید سوالشون از یه پایه مشخص شروع میشه، اربابون متفرقون خیر. ببینید این کلمه متفرقون هم باز جز پایه سوال هست، شرح پایه سوال هست. پا پرسش میفرماید که اربابون متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، یا خدایی که یکدان است و قهارم هست، یعنی قدرت برخورد با این نوع ظلم ها هم داره. ببینید پس ببینید اولا گفتگو رو ختم میکنم به کلمه قهار. به نظر من اینجا رکن کلام کلمه قهاریت هست، یعنی داره حضرت یوسف نفرمودن ام الله الواحد الحکیم، چون الان اینجا اگر کلمه حکیم رو میگفتن یه غرض دیگری القا میشد. اینها در شرایط ظلم هست، حضرت میخواد بگه که یه خدایی وجود داره که شما رو از این ظلم بیرون میاره. لذا کلامش خودشون رو به کجا ختم میکنن؟ به کلمه قهار ختم. خب این وسط هم حضرت شروع کردن استدلال کردن دیگه، یعنی شرح کلام کاملا واضح هست، داره خیریت بین ارباب متفرقون رو با اله واحد رو تو ذهنها بحث میکنه. خب انصافا این نقله یا این نوع استدلاله؟ حضرت استدلال فرمودن، خدای متعال هم انقدر این استدلال قوی هست اینو در کتاب خودش نقل کرد. حالا من مثال زدم، چون الان من فقه نمیگم، الان دارم اصول بحث میکنم. حالا به نظر من همه عباراتی که در قرآن و روایات هست، و من تأکید کنم همه عباراتی که در قرآن و روایات هست، همه این قابلیت تأمل زایی رو دارن، یعنی به نظر من همه عقلی هست. لذا اول ما خلق الله العقل که در روایات آمده و بعد در اون روایات تکمیلی آمده اول ما خلق الله نوری، عقل اول پیامبر هست. چطور خطاب نقل شده از عقل اول رو ما بررسی نکنیم ولی کتاب ها بنویسیم درباره قواعدی که به محضر شما عرض بکنم ارسطو در مورد قواعد عقلی بحث کرده؟ بنده عقلا این رو نمیپذیرم، عقلا به محضر شما عرض بکنم احساس میکنم که به دلایل مختلفی که قابل درک هم هست جمله برای همه شما، که بررسی این سیرهای استدلالی که شما اسمش میذارید نقل، انسان رو از لحاظ قوه عقلی قوی تر. این نکته بحث است. یا در اون حدیث دیگری که بنده خدمت شما قبلا قرائت کردم، امیرالمومنین علیه السلام راجع به حجاب می‌فرمایند، یعنی صیانت المرأته. اولا نمی‌فرمایند که کلمه‌ای رو که راجع به مسئله حجاب هست نمی‌فرمایند، عبارت از صیانت المرأته شروع میشه. یعنی اصطلاحاً یه مقدار آغاز بحث آنتر از فقط کلمه پوشش هست. داره میفهمن که محافظت زن از خودش که به صورت طبیعی این محافظت مثلا به تغییر پوشش هم می انجامد. این اصلا نقطه شروع به حضرت کجا شروع کردن؟ چون دارن استدلال عقلی میکنن. خب اگر حضرت می اومدن مثلا در این خطاب، در این خطاب خاص نقطه شروع رو حجاب قرار میدادن، شاید مثلا چالش برای گفتگو ایجاد میکرد. ولی آغاز گفتگو رو راجع به چی قرار کردن؟ حفاظت زن از خودش. این مورد اشتراک هست. زنها به دلیل فطرتی دارن ترس در درونشون پررنگتر از مردها هست. اگر پررنگتر از مردها هم نبود مسئله ترس، وقتی شما نقطه شروع رو صیانت المرأت قرار میدی، کاملا ارتباطت با مخاطبت برقرار میشه. ببین من همینجور دارم مثال میزنم ها، من هنوز شروع نشکردم خارج فقه بگم، همین روایاتی که شما میشنوید دارم با این بیان بررسی میکنم. نقطه شروع صیانت المرأت هست. بعد حضرت میفرماید که ادوم لجمالها، به کجا ختم میکنن کلامشون رو؟ به جمال زن. ببینید بعد به کجا ختم میکنن؟ به یه جایی کاملا برای زنها مورد حساسیت هست. در واقع میگن اگر زنها از خودشو صیانت بکنن، جمالشون که سرمایه اصلی زنها هست دوام بیشتری پیدا میکنه. ببینید این استدلال هست، این عقل هست. هم نقطه شروعش قابل تفاهم هست، هم نقطه قطعش قابل تفاهم هست. خب یه شرحی هم بر مسئله زدن. البته اینجا شرحی رو که حضرت مطرح کردن چون وضوح داره از لفظ حذف شده. بعضی وقتا شیفت به اصطلاح رکیک از پایه سوال به رکن سوال با اندک توجهی به دست، ولی بعضی از اوقات باید شما تأکید بکنید. در این روایتی من قرائت کردم کاملا دیگه معنای شرح سوال به محضر شما عرض بکنه نیاز به ذکر نداره. خب حالا من رو این مبنایی که عرض کردم، بیان مبتنی به تأمل که عرض کردم، شما میتونید از الان دقتهای فقهی خودتون رو آغاز بکنید. مثلا بعضی از آیات قرآن ختم شده به محضر شما از کنم تحقیر طرف مقابل. بعضی از آیات قرآن ختم شده به یه دعوت از طرف مقابل. ببینید نقطه ختم ها متفاوت هست. اون جایی که شما ختم میکنید به تحقیر طرف مقابل، خب ببینید گوینده در تخاطب انتخاب کرده، یعنی قصد داره تکبر طرف مقابل رو به چالش میکشه. چون چی؟ التکبر للمتکبر عباده. همه چیز استدلال عقلی نیست. تخاطب مبتنی بر هدایت خیلی پیچیده تر بحث کنه. شما یه جایی طرف مقابل متکبر هست، خط بکنه، یه جایی نمیخواید تأمل ایجاد بکنه، دعوتتون رو عوض بکنید. لذا بعضی از اوقات کتاب خدا دعوت کرده به تحقیر و اونجا داره بحث رو تمام می‌کنه. ولی وقتی نه دعوت کرده به تفکر، این متناسب با چی هست؟ شرایطی هست که مخاطبش در اون شرایط قرار داره. حالا همه این حوزه رو بعد ما میتونیم تفسیری بحث کنیم، راجع به نقاط شروع هم میتونیم بحث کنیم. من واقعا پرسشم رو تکرار میکنم. بنده با این گنج غنی استدلال های عقلی در آیات قرآن و در کلمات نقل شده از ائمه معصومین هیچ نیازی به کتاب های فلسفی نمیبینم، الا اینکه شما بگید کتاب های فلسفی ما درایه در حدیث هست. یه کسی قبل از ما بله رفته روایات رو بررسی کرده، یه بخشایی رو اینجوری گفته، من قبول دارم، ولی اونم باید توجه کنید به این نحوه تفسیری اونها بحث نکردن. مثلا ما داریم، مثلا فلان آیت الله در شرح فلان حدیث یه بحث خوبی گفته، کاملا معلومه حدیث رو توضیح داده، استدلالای حدیث شرح داده، ولی نه به معنای این که اینجوری تفصیلی قائل باشه به این که مثلا در همه روایات چنین سیر استدلالی قابل بررسی هست. من نرمش قهرمانانه بکنم، به نظر من در بخش قابل توجهی از روایات آیات این معنا قابلیت تکرار داره. پس بنابراین از نظر من تفکیک نقل از عقل معنا نداره. من هر آنچه که نقل هست را عقل میدونم. لذا با بررسی مدبرانه و اثر درایه این نقل ها سیرهای استدلالی استنباط میکنم که در تخاطبات هم به کار میاد. لذا بعضی از دوستان که این مباحثات ما رو بررسی کرده بودن بعد به من میگفتن، که این معنایی که شما گفتی تو روایت آمده، معنایی که بحث میکردیم تو بحث، یعنی شما مسلط میشید به پایه سوال معصوم، رکن سوال معصوم و شرح سوال معصوم، شما میتونید اون رو بحث بکنید. خب از اینجا یه بحث عالی متولد، یه نتیجه عالی فقهی متولد میشه. آقایون به ما میگن که آقا شما نمیتونید تفاهم رو به اهل کتاب رو، تفاهم با کفار رو از نقل شروع بکنید، چون او امام معصوم رو قبول نداره. پاسخش خیلی روشنه، من فقط در چنین تقاطباتی نام امام رو نمیارم، ولی همون سیر استدلالی رو که امام به کار گرفته به کار گیری میکنه. پس بنابراین مشکل در تفاهم حل میشه. مثلا امام با ابن ابل اوجا داره مباحثه میکنه و گفتگو میکنه. خب ابن ابل اوجا انکار میکنه، حضرت یه جوابی به ایشون میده. خب در چنین شرایط تخاطبی اگر شما با این روش روایت رو بررسی بکنید، میتونید چیکار بکنید؟ استدلال امام رو اصطلاحاً پیورش بکنید، استدلال امام رو بردارید بسته‌بندی بکنید که در چنین شرایطی ازش استفاده بکنید. پس بنابراین آنچه که آقایون گفتند که برای اثبات کتاب خدا و حجیت سنت ما قبلا نیازمند فلسفه هستیم، باز این حرف هم از نظر ما پایه محکمی نداره و ما میتوانیم از این نوع استدلالاتی که در قرآن آمده استفاده بکنیم. من یه نکته فنی مطرح بکنم که تقدیمش بکنم به عقل اول عالم، پیامبر منور اسلام، که من وقتی یاد ایشون و نحوه تخاطبات ایشون میفتم به معنای واقعی کلمه بهجت تمام وجودم رو فرا می‌گیرم. خیلی مستدل حرف زدن، خیلی عقلانی بحث کردن، خیلی منجر به تأمل وارد گفتگو می‌شدن ایشون. یه تعبیری در قرآن هست، من این تعبیر رو تقدیم می‌کنم به ایشون. ببینید گفتگو راجع به خالقیت خدا هست و ویژگی‌های خلقت خدا. تعبیر قرآن این است در مقام استدلال، و من افالله شک کن فاطر السماوات والارض. خب بررسی کنیم ببینیم این آیه در مقام بیان چه معنایی است. ببینید میفهمن افالله شک کن فاطر السماوات والارض، از کلمه خالق استفاده نمی کنه. البته در بعضی از تعبیرات دیگر از کلمه خالق استفاده شد، اینجا از کلمه فاطر استفاده کرده. پیداست که تخاطب در بیان یه شرایطی هست که راجب ویژگی های خلقت بحث هست. ببینید وقتی کلمه خالق استفاده میشه مطلق خلق مراد است، وقتی کلمه فاطر استفاده میشه خلق با ویژگی هاش مراد است. تفاوت استعمال کلمه فاطر و خالق این است که در مسئله به محضر شما عرض میکنم صیغه فطره که استعمال میشه، یعنی دارید راجع به ویژگی های خلق بحث میکنید، که اونجا فرمود که فعق وجه کل دین حنیفا، بعد فرمود که چی؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها. باز اینجا از کلمه فطره استفاده کرد. فطر یعنی خدا با این ویژگی خلق کرد، با ویژگی اقامه وجه. داره راجع به ویژگی خاص صحبت. حالا اینجا یه پرسش مطرح میکنه. ببینید یه پیچیدگی در خلقت محل دقت هست، بعد وقتی اون پیچیدگی بحث میشه بلافاصله در جمله پایانی آیه میگه افالله شکن فاطر السماوات والارض، میگه که تردید داری که این پیچیدگی ها رو خدا در دستور کار خودش قرار داده. یعنی سر تنبه سر مسئله اصل خلقت نداره، داره در واقع آیه در مقام تعقل هست، داره توجه میده که این ویژگی ها به محضر شما عرض میکنم نسبت دارن با خدا. ببینید این بیان خیلی بیان پیچیده ای هست. ببینید ما هم معمولا اینجوری هستیم، که وقتا میگیم که آقا اجازه بید من یه نکته ای رو میخوام بگم که بحث تکمیل بشه. اصطلاحا این آیه افالله شکن فاطر از سماوات والارض یه نکته ای رو نسبت به آیه افالله و اون آیه که داره راجع به اصل خلقت صحبت میکنه بحث کرده. خب ببینید کاملا پایه سوال معلومه دیگه، اینجا پایه سوال اصل خلقت نیست، پایه سوال این است که اون ویژگی خاص خلقت رو محل بحث قرار داده. خب حالا به محضر شما به همین دقتی که من عرض کردم میتونید بقیه آیات قرآن رو هم بررسی بکنید، میتونیم روایات خصوصا روایات رو میتونیم بررسی بکنید. حالا بعدا یه نکات تکمیلی هست که آیات متشابه رو چیکار بکنیم، روایات مشکله رو چیکار بکنیم، که من به نظرم اتفاقا روایات مشکله رو میتونیم با این روش حل بکنیم، منتها اجازه بدید موقعی که بحث‌های فقهی رو شروع کردم تطبیقش رو داشته باشیم. پس بنابراین این هم شد چی؟ اجمالا بیان مبتنی بر تأمل. بیان مبتنی بر تأمل سه تا اصل داره، یعنی بیان باید پایه سوال داشته باشه، به معنای اینکه نقطه شروع بحث مشترک بین اطراف بحث باشه. سوال باید رکن سوال داشته باشه، بیان باید رکن داشته باشه، و نام رکن بیان رکن سوال هست، به این معنای که نسبت اون انتهای بحث دوباره باید با فرد تمام باشه، و تخاطب شرح سوال هم باید داشته باشه تا بتواند پایه رو به رکن وصف بکنه. پس بنابراین کسی که الگوی استخراج سوال رو رعایت بکنه در تخاطب میتواند برود و بیان مبتنی بر تأمل داشته باشه. این تنقیح منات ما از استظهاری برداشت داریم از روایات. خب حالا اینجا یه بحثی وجود داره، ممکن است، ببینید من عرض میکنم شما مخطئه هستید، ممکن است همه قواعد مبتنی بر تأمل اینها نباشه و این احتمال خیلی جدیه، چون ما عقلمون عقل تام نیست، عقل محدودی هست، این فهم ماست، لذا ما با این فهممون روایات رو بررسی میکنیم. اگر یه کسی بعداً آمد فقه البیان گفت در بخش بیان مبتنی بر تأمل قواعد دیگر رو اضافه کرد، زیل همون قواعد دوباره میشه روایات رو بازخوانی تفصیلی تری کرد. این رو من خواستم بگم، لذا همه دقت‌های تأملی در روایات آیات به محضر شما عرض بکنم محدود به این سه تا اصلی که ما تو الگوی استخراج سوال گفتیم نیست، احتمال خیلی زیاد این است که بیشتر باشه، چون ما استنباط کردیم از نحوه بیان. خب الان من این ثمره فقهیش هم به محضر شما عرض بکنم، بعدها انشالله وارد بحث میشم، فقط با این نگاه امروز امشب نگاه توحف بکنید، با این نگاه همین امشب خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیه رو بررسی بکنید، با این دقت که از نقطه شروع رو چی قرار میدن، نقطه خط رو چی قرار میدن، آیا از این بررسی نقاط شروع تخاطب و نقاط ختم تخاطب اینها اصول قابل استنباط نیست؟ به نظر من اصول، ببینید اینها دلایل مخالفت من با منطق هست، در منطق این ویژگی ها بحث میشه و محال است در غیر از کلمات 14 معصوم چنین دقتی باشه. خدا رحمت کنه استادی داشتیم میگفت معصومین یک واو اختلاف ندارند در بیاناتشون، دقت های پیچیده دارن، با تاریخ حرف زدند، خیلی پیچیده حرف زدند، چطور وضعیت در حوزه علمیه به جایی رسیده که قال الصادق و قال الباقر علیه السلام خونده میشه، توضیح اجمالی داده میشه، ولی 100 جلسه راجع به یه اصل فلسفی بحث میشه. اینا چالش های ما هست. نمیدونم چرا بعضی ها میخوان اصرار بکنن که تحولات عقلی محدود بشه با ابداعاتی که ملا صدرا و دیگران آوردن. به نظر ما تحولات عقلی قابلیت تکامل داره. آیا کسی رو در حوزه علمیه به چالش برسن بکشونن که یه نگاه عقلی جدیدی رو داره بحث میکنه، آیا این ضد عقل نیست؟ این ضد رشد فکری نیست؟ این معنا خیلی به نظر من قابلیت تفاهم داره. ما مشکل فقر گفتگو داریم، فقر تضارب داریم. چه اعضایی که تو جلسه هستن بعضن با سوالات غلط خودشون نمیذارن بحث شکل بگیره، مانع گفتگو میشن، چه دیگرانی که اساسا حاضر نیستن گفتگو رو بپذیرن و تسلط دارن. اگر اجازه داده بشه این گفتگوها طول بکشه، من همیشه گفتم مثلا به نظرم میاد که 100 جلسه میشه فقه البیان رو بحث کرد و قواعدش رو محل بحث قرار داد. اینها کمک میکنه به گفتگوهای آیندهمون. حالا انشالله من فردا وارد انشاءالله توضیح بیان مبتنی بر نظام مقایسه میشم که دسته سوم قواعد فقه البیان هست. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.
پنج مرحله که صحبت شد در رویتی با بحث تعمل و تحصیل تا تفرد هر کدوم مقدمه دیگری الزامه نه الزامه نیستش ما حتما برسی به تجرب برسی تا بعد بتونی تفرد و انجام بکنی. آیا امکان داره که منهای یکی از اینها من تعمل و تعمل اینگر مقدمه هم میتونن باشن، یعنی من دعوام بیشتر سر همون تجربه میشه من های تجربه به تفاهم برسیم و اینا الزامن مقدمه هم یا نه پرتبه محسوب میشن. و بحث های ما روزن چیزی که حالا آبامون باشون حرف میزنیم در حال روایات آمد سیل عقلی درشه، شما هنر دارید اون سیل رو کشف بکنید همیشه حل و میان تو بحث قرآن یک نکته میگن و اونم این که در حال دسترسی به اون الان محل درشه باید تو روایات هم که سریعا میرن سراغ سند ها و سند را روایاتی که به اون رسیده اونش یه استخون داشته باشه مثلا محدوده با همین
گوش. من از این بخص دومی تو شروع
گوش داشته باشه.
ببینید مسئله قرآن، بله منم قبول دارم قرآن رو به وحدتش انما یعرف القرآن من کتبه به، یعنی اونایی که خطاب قرآن به اونها هست اونها قرآن رو میفهمن. در بهار روایتی هست که همه معصومین در فهم قرآن برابرند، همه قرآن رو همون دیگه که هست با همه بطونش و با همه ظاهرش فهم دارن. این یه بحث، اما این راجع وحدت قرآن هست. یه وقتی میگید که قرآن هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آیا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم برای همه یا برای معصوم؟ بحث استضاعه به قرآن و وقتی بحث استضاعه یا هدایت یافتن از قرآن میشه این محدود به معصوم نیست، یعنی میتواند حاضا بیان لناس حتی یه سطحش برای عموم مردم هم قابلیت تفاهم داره. پس بنابراین این یه معنی، یه نکته که باید باش توجه کنیم. نکته بعد که در همین بحث اولتون خیلی باید گوش دقت بشه که یهدی بهی من یشا و یذل بهی من یشا. این قرآن به سببش خدا بعضی ها رو هدایت میکنه و به سببش بعضی ها رو ضال میکنه و گمراه
میکنه.
الا خسار. خب این چی هست؟ چرا قرآن در یک مقام این اثر رو داره، در یک مقام اون اثر رو داره؟ این باز پاسخش در خود قرآن هست. ببین اگر کسی واقعا به دنبال فهم قرآن هست، نباید قرآن رو اذیت میکنه، نباید بره به سمتی بخشش رو توجه بده، بخشش رو توجه نده. مثلا از جمله موارد ظلمی که محل بحث هست این است که اوتول علم درجات رو انکار میکنید. وقتی شما درجات علم رو انکار میکنید که میدونید اوتول علم درجات پایه نظام ولایت هست، نظام مدیریتی رو بر پایه باید بر این پایه تشکیل داره. زیرا باید در پیامبر دارد که از پیامبر دارد که اگر کسی یه نفر رو بهتر از خودش ببینه ولی یه مدیریتی رو بپذیره، لعنت خدا بر او باد، یعنی از رحمت خدا به دور میشه. حالا از چه حیث بهتر ببینه؟ از حیث اولش، از حیث علم، از این حیث. خب حالا اگر کسی نظام ولایت رو انکار کرد، نظام ولایت هم بر پایه نظام علم هست. خب همین قرآن خدای متعال دیگه توفیق فهمش ازش سلب. این مخاد برخی دیگر از آیات قرآن هست. لذا ببین بیان للناس هست، خودن للمتقین هست، نهازار حاضر قرآن یهدی للتیه یه اقوام هست، ولی به شرط که شما ظالم نباشید. خود این شروط دارم تو قرآن بحث که اینا همه محل بحث هم. پس بنابراین قرآن قابلیت بررسی عمومی داره، ولی معناش این نیست که من بطول قرآن رو میفهمم، معناش نیست من همه قرآن رو میفهمم. نه ما نه اون طرف داستان رو قبول داریم که یه نفر به اون 14 نفر در فهم قرآن اضافه نباشه. خطاب قرآن اهل بیت اسمت تعالی، اما معناش این است که آیا استضاعی به قرآن هم امکان نداره؟ چرا؟ لا یمسه الا المطهرون. خب طهارت باشی به دست که مفضلش ولایت امیرالمومنین. شما اگه اهل طهارت بودی، به میزانی که طهارت داری، یعنی به میزانی که برای شما حاصل میشه، شما میتونید ارتباط بگیرید با قرآن. روزا ما دعوت شدیم به قرآن دعوت، اینها وقت خیلی مشکل درست میکنیم بحثا. پس افلا یتدبرون القرآن چیکارش میکنیم؟ ببینید هم علی قلوبهم اقفالوا، یا مثلا از جمله آیاتی که کمک میکنه به اینکه ما بفهمیم چرا بعضی قرآن نمیفهمن، همین آیه از این فرمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رجو به ان یکونوا مع الخوالف و تو به علی قلوبهم فهم لا یفقهون. قرآن میگه اگه کسی اهل قعود شد و تو به علی قلوبهم فهم لا یفقهون، مجازاتش این است که قلبش رو مهر میزنن نمیفهمن. اتفاقا قرآن داره کمک میکنه به اینکه شرایط فهم رو ما به محضر شما بحث کنیم. پس ببینید قرآن قابلیت فهم براش متصوره، به اندازه ظرفیت خودمون، نه همش، و تابع یه شرایطی، از جمله که اهل قیام باشیم، اهل ظلم نباشیم و موارد دیگرش که باید در این بخش فقهی استظهارا تفصیلا بحث شد. این راجب این. راجب آیات هم بله، از بعد از مرحوم آقای خویی و شاگردانشون و بعد از توابعینشون که در قم هستن، اینها صحت سندی رو به توثیق در قرن دوم و سوم خیلی مهم میدونن. یعنی حتما سلسله راویان حدیث باید در کتب مثلا توثیقی اهل دوم، قرن دوم و قرن سوم وجود داشته باشه. خب یه مبنای رجالی هست، مبنای یعنی هم شواهد وثوقی هست، میشه اینها رو بحث کرد. پس بنابراین به من خود این که شما میبینید یک کلامی انقدر دقت داره که پایه داره، رکن داره، شرح داره، خودش خیلی شواهد وثوقی است، کمک میکنه که شما تشخیص بدید این روایت هست یا روایت نیست. اینم قابلیت پاسخ این شکلی داره. خب حالا اگر به محضر شما عرض بکنم که حتی ما محدود بشیم به سندی، بالاخره یه مجموعه از روایات رو همونا رو بررسی بکنیم، چطور آقایون روایات باب استصحاب رو کلی بررسی میکنن تو اصول. من به بعضی از آقایون از بزرگان حوزه عرض کردم، گفتم بقیه روایات رو هم ماجرا نمیشه همینجوری بررسی عقلی بکنیم. منطقه اونجا ما نیاز داشتیم به این که مثلا محل بلاخره محل بحث مثلا استصحاب بوده یا استصحاب بلاخره حجیت دارد یا ندارد، یه روایتی رو آمدیم مثلا بهش استناد کردیم. خب اگر محل بحث ده ها چیز دیگر هم باشد میتونیم همون روایت رو بازخوانی بکنیم. اینها منطقی بود که در فقه البیان مبنی بر مخالفت فلسفه و منطق ما راجع بهش بحث کردیم و من فکر میکنم برای دوستان تو جلسه خیلی روشن است این نوع مخالفت ها متفاوت است با مثلا قواعد المدنیه، مخالفت هایی که در ابواب الهدا هست. تفکیکی ها جور دیگری بحث میکنن، قواعد المدنیه چیز دیگری بحث میکنن. بعد یک نکته مهمتر سیدونا، این نکته رو من خیلی گاهی وقتا میگید که یه نفری آمده داره مبانی نظری خودش بحث میکنه، حالا بعدن بعد بر اساس این مبانی نظری تولیداتی داشته باشه. ما قبل از اینکه مبانی نظریمون رو بحث بکنیم که صد بسته فقهی راجع به موضوعات مبتلا به بحث کردیم. اون هم یه دلیلی هست که آدم ها رو میتونه به تأمل واداره که نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی صد بسته بحث مرتبط با اداره جامعه در زمان و مکان فعلی رو بحث کرد. اون هم تأمل زا هست. پس بنابراین به نظر من میاد که اون چیزی که گره رو باز میکنه اینه که دوستان گفتگو رو بپذیرن. یعنی این فقه البیانی که ما داریم من به نظرم قطرش از اسوار بیشتر خواهد شد. حداقل 9 تا جلد تفصیلی بحث از مال وقتی وارد بحث میشه همش هم عقل بود. مثلا من مفتخرم بگم که من از امیرالمومنین و اولادشون تو بررسی مسائل عقلی عبور نکردم. من خیلی برام مهم نیست توی یه قسمت کسی چه قضاوتی بکنه، تو بقیه قسمت ها که چیز رو ارجاع میدم به مباحثا. قلبم نمیتونه بپذیره کسی رو، مرجعیت علمی کسی رو کنار اهل بیت بپذیره. این حالت قلبی هست. حالا اگر یه بد هست خب یه بحث دیگه هست. اما خب من دیدم مثلا همیشه من تشویق کردم، مثلا گفتم که فلان عالم شرح اصول کافی داره، سعی کنه روایتش توضیح بده. اگر نرفته باشه به سمت ای که به محضر شما عرض بکنم غیر قاعده مند نسبت بده، این همین شبیه همین بحثی هست که ما میکنم. مثلا چه اشکالی داره شما باب عقل و جهل رو بردارید اینجوری بررسی بکنید، یعنی استدلال آید باب حجت رو اینجوری بررسی بکنید، یا که مشکلی به وجود نمیده. لذا به این تفصیل نه، ولی فراوان به صورت موردی در طول این تاریخ مباحثات فقهی از این بحثا وجود داره که مثلا یه کتاب خوب، یه به محضر شما عرض بکنم یه پاراگراف خوب، یه مقاله خوب، یه عالمی رفته استدلال عقلی کرده ولی در واقع عقلش استدلال عقلیش عقل خود بنیاد نیست، درایه در حدیث است. به محضر شما عرض بکنم که راجع به اون بخش اولم که میفرمایید ببینید به نظر من مترتبه. چرا؟ چون فرمود امرونا صعب مستصعب، یا در یه حدیث دیگری فرمود کلامونا صعب مستصعب. ببینید چون خیلی سخت است فهم کلام اهل بیت، زیر ساختش یه یقین بالایی و این سطح از یقین بتونه تجرب به دست بیاره، یعنی لیطمئن بهی قلبی احتیاج داره. لیطمئن بهی قلبی هم محصول این است که انسان واقعا پخته شده باشه، تجربه کرده باشه.
چه اینجوری بود به اندازه‌ای که تأمل داره
بله توی یه موضوع این هفت درست هفت درسته، یعنی همون میزانی که شما تفقه دارید، یعنی قبلا یه یقینی پیدا کرد
میشه مثل حالات نفس بهش نگاه که اون نفس یه جوره سی زابیه مطمئنه سی زابیه لبه سی زابیه اینجوره نمیشه منشوری
بشه. لذا نه ببینید اینطوری می بحث میشه. لذا ما انسان‌های در رب به حامل فقه و هو غیر فقیه، این بحثی که شما میگید، یعنی یه نفری توی یه حوزه خاص فقیه نیست، این مسیر رو طی کرده، در نهایت یه حرف فقیهانه ای بهش دست بده. لذا حضرت فرمودن رب حامل فقه و هو غیر فقیه. یه توی روایتی دیگه داریم رب حامل فقه الا من هو افقه منه. شما یه بحثی رو بهش دست پیدا می‌کنید، شما حرف فقیهانه ای هم هست، ولی طرف مقابل افقه هست، ولی به شما توجه نکرد. اما این که شما بگید آه یه نفر فقیه اهل بیت، بله این یعنی این معنا خیلی دیگه به نظرم چه کبریت احمره. یعنی لذا نامه امام رو بعد من به دوستان میگم تو شرایط اجتهاد پیوست بکنم به این مباحثات فقه بیان، که اگر شرایط اجتهاد اون چیزایی هست که امام گفتن بگردید حالا یه مشهد پیدا کنید. اما اگر نه آمدید که شرایط اجتهاد رو تسهیل کردید، خب خیلی ها
امام آخرش فرمانده میگم که باز هم نمیگم این شرایط داشت بعد میگم چه بس های که فقیه، یعنی فقه به معنای علم رو داشته باشه، دانایی ولی باز نشه ازش.
بله بله اینجا بحث بکنن دیگه. حالا این به نظر ما قاعده مندش داریم بحثم، تا حالا انشالله بعدا من توضیح میدم بحثم. آقا زفت رو خط بکنیم ارادت آقا، خدا شما رو حفظ کنیم. فردا انشاءالله بیان مبتنی بر نظام مقایسه.
الله الله
طلبگی تا اجتهاد،
الله الله
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم،
الله الله